آموزش تجوید قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در تلیعه درس امروز، یعنی درس 16 خدمت شما عزیزان شنونده رادیو قرآن و قرآن دوستان گرامی سلام عرض می کنیم. درس جلسه قبل در رابطه با احکام نون ساکن و تنوین بود. بیان شد که نون ساکن و تنوین وقتی قبل از حروف الفبای زبان عربی قرار بگیرد 4 پیدا می کند که عبارت بودند از ادغام، اظهار، اقلاب و اخفا. در درس گذشته به طور مشروع در مورد حکم ادغام و اظهار صحبت شد. بیان شد که نون ساکن و تنوین اگر قبل از 6 یرملون قرار گیرد چی می شود؟ ادغام می شود. و همچنین عرض شد که اگر نون ساکن و تنوین قبل از 6 حلقی قرار گیرد اظهار می شود. حروف حلقی کدام بود؟ با هم می شماریم: همزه، ها، عین، ها، غین و خا. امروز در مورد حکم 3 و 4 صحبت خواهیم کرد. حکم 3 اقلاب بود. اقلاب یعنی تبدیل حرف نون به حرف میم. قاعده اقلاب چنین هست: هرگاه نون ساکن یا تنوین قبل از حرف با قرار گیرد، به جای نون ساکن یا تنوین حرف میم تلفظ می شود. یعنی نون ساکن تبدیل به میم ساکن می شود. این مثال رو در نظر بگیرید: من بعثنا. اینجا حرف نون ساکن هست، بعدش حرف با قرار گرفته. در صورتی که بخواهیم قاعده اقلاب رو جاری کنیم، نون ساکن رو تبدیل میکنیم به میم ساکن و میخوانیم، لذا خوانده میشود من بعثنا. به این جهت در قرآن ها معمولا روی نون ساکنی که قبل از حرف با قرار گرفته میم میگذارند که نشانه اقلاب نون ساکن به میم ساکن هست. یک مثال دیگه میزنم: عبارت من بخیل. خب نون قبل از با قرار گرفته، اگر بخوایم قاعده اقلاب رو جاری کنیم چیکار میکنیم؟ در درجه اول نون رو تبدیل به میم میکنیم، بعد میخوانیم. حالا شما هم با من این عبارت من بخیله را با اجرای قاعده اقلاب بخوانیم. بخوانیم: من بخیله. یک بار دیگه: من بخیله. حالا 2 برای اقلاب تنوین به حرف میم میزنیم. مثال اول: علیمون بالظالمین. در صورت اقلاب چگونه خوانده میشه؟ با هم بخوانیم: علیمون بالظالمین. مثال دوم، زوجین بهیج در صورت اقلاب تنوین به حرف میم خوانده می شود. با هم بخوانیم، زوجیم بهیج. خب پس از آشنایی با قاعده اقلاب، یک مطلب مهم باید خدمت شما قرآن دوستان گرامی ارائه کنیم. اون مطلب مهم این هست: وقتی که نون ساکن یا تنوین تبدیل به میم ساکن شد، نباید حرف میم کاملا اظهار شود، بلکه باید صدای حرف میم را با حالت اخفا و مخفی شده به صورت غنه به میزان دو حرکت امتداد بدیم. پس دقت کنید، وقتی نون ساکن یا تنوین قلب به میم شد، میم نباید کاملا اظهار بشه، بلکه باید به صورت مخفی شده، در حالی که غنه این میم مخفی شده رو با چشش صدای اون به میزان دو حرکت میاریم، به این صورت تلفظ کنیم. مثال ها رو تکرار میکنم: من بخیله. وقتی اقلاب میشه میشود من بخیله. اینجا میم کاملا اظهار شد. حالا در حالی که باید میم رو در نزد با این بار اخفا کنیم، مخفی تلفظ کنیم. راهش هم این هستش که وقتی که میخواییم این میم اخفا شده رو تلفظ کنیم، لبها رو کاملا روی هم قرار ندیم، یه مقداری برای عبور و مرور هوا فاصله باشه، مقدار خیلی کمی، به طوری که هوا هم از بینی بیرون بیاد خارج بشه و هم از دهان، که صدا توامن از بینی و دهان شنیده میشه. خب من تلفظ میکنم نون ساکن در نزد با رو، در حالی که تبدیل به میم شده و میم اخفا شده. توجه کنید، من بخیله، من بخیله. حالا مثال برای تنوین در نزد با، در حالی که قلب به میم شده و میم در نزد با اخفا شده: علیم بالظالمین، علیم بالظالمین. با عنایت به این تذکری که دادیم، یک بار دیگه این مثال ها رو من میخوانم، شما هم تکرار کنید تا انشالله به اندازه کافی تمرین شده باشه. شروع میکنیم: من بعثنا، من بخیل، عدیم بالظالمین، زوج بهیج. این از حکم اقلاب. امیدواریم که انشاءالله همه دوستان به این مباحث توجه کرده باشند و به اندازه کافی استفاده کرده باشند. رسیدیم به آخرین حکم از احکام نون ساکن و تنوین، که چی هست؟ حکم اخفا است. خب اخفا از قواعدی هست که علاوه بر زبان عربی، در برخی زبانهای دیگه از جمله در زبان فارسی خودمون هم وجود داره و چیز تازه‌ای نیست، منتها در علم تجوید توجه بیشتری به اون شده و رعایت دقیقش لازم هست. به تلفظ این کلمات در زبان محاوره فارسی توجه کنید: پنکه، پنکه، من، من. شنیدید که در تلفظ کلمه من، حرف نون از برخورد سر زبان با لسه دندانهای بالا تلفظ شد. اما در کلمه پنکه چی؟ در کلمه پنکه معمولاً سر زبان به لسه برخورد نمی کنه، بلکه صدای نون در پنکه به صورت غنه و با امتداد بیشتر از بینی خارج میشه. لذا میگیم چی؟ پنکه. پنکه رو بیار، نمیگیم پنکه، یعنی نون کاملا اظهار نمیشه. خب به این عمل اخفا میگن. به عبارت دیگه نون در حالت اخفا نه کاملا اظهار میشه و نه کاملا ادغام، بلکه حالتی بینابین داره که همراه با غنه بیشتر است و تشدید هم البته نداره، یعنی نباید مشدد بشه. بنابراین اگر میخواهید تعریف اخفا رو بنویسید، تعریف اخفا چنین هست: اخفا حالتی است بین اظهار و ادغام همراه با غنه و بدون تشدید. این هم از معنای اخفا. سوال: نون ساکن و تنوین نزد چند حرف اخفا میشه؟ جواب سوال: نون ساکن و تنوین قبل از 15 حرف اخفا میشود، که این 15 حرف عبارتند از تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، واد، قا، وا، فا، قاف و کاف. به این حروف 15 گانه در علم تجوید حروف مابقی میگویند. چرا بهش حروف مابقی میگن؟ خب در احکام نون ساکن عرض کردیم که نون ساکن و تنوین نزد 6 حرف یرملون چی میشه؟ ادغام میشه. اینجا 6 حرف. باز عرض شد که نون ساکن و تنوین نزد 6 حرف حلقی چی میشه؟ اظهار میشه. خب 6 حرف و 6 حرف شد 12 حرف. حکم سوم این بودش که نون ساکن نزد حرف با اقلاب میشه، این 13 حرف. 13 حرف رو از 28 حرف الفبای زبان عربی کم کنی چند حرف میمانه؟ باقی ماندهش میشه 15 حرف. این باقی مانده یعنی حروف مابقی. پس اگر از شما پرسیدن که نون ساکن و تنوین نزد چه حروفی اخفا میشود، شما در پاسخ میگویید چی؟ نزد حروف مابقی اخفا میشود. خب یه نکته باید عرض کنیم: میزان غنه در اخفا معمولاً برابر با 2 حرکت است. چند لحظه پیش عرض شد که اخفا حالتی بین چیه؟ بین اظهار و ادغام است، منتها همراه با چی؟ غنه. در تعریف گفتیم دیگه. خب برای آوردن غنه نون اخفا شده باید صدای نون اخفا شده رو به میزان 2 حرکت کشید. این نکته مهمی هست که هنگام قرائت قرآن، قرآن پژوهان گرامی، قاریان گرامی باید بهش توجه کنند. هر جا نون ساکن و تنوین قبل از حروف مابقی قرار داشت خواستیم اخفا کنیم، اگر بخوایم اخفا رو به طور صحیح بیاریم باید صدای نون اخفا شده رو به میزان 2 حرکت به شکل غنوی بکشیم. اکنون با عنایت به مطالب گفته شده برای اخفای نون ساکن و تنوین چند مثال میزنیم. خواهش ما این است که شنوندگان ارجمند به چگونگی تلفظ نون اخفا شده خوب دقت کنند. چرا؟ برای اینکه تلفظ اون رو خوب یاد بگیرن. ضمناً به لحاظ کمبود وقت برای تمام حروف مابقی مثال نمیاریم و تنها به تلفظ نون ساکن و تنوین نزد چند حرف مابقی اکتفا میکنیم. پس انشاءالله به خواهش ما دوستان عزیز توجه کنند و این مثال ها رو خوب استماع کنند که چگونه تلفظ میشه. دقیق بشید در تلفظ نون اخفا شده نزد حروف مابقی. شروع میکنیم از اخفای نون ساکن و تنوین نزد حرف تا. کنتم جنات تجری، توجه داشتید که نون اظهار نشد اولا، همراه غنه به میزان دو حرکت صدای نون اخفا شده کشیده شد. میایم سراغ حرف سا.
منثورا، ما انسجاجا،
حرف زا.
منزلین، صعيدا زلقا.
مثال برای اخفای نون ساکن و تنوین نزد حرف سین.
منسیا، رجلا سلما.
مثال برای حرف صاد.
انصاری، ریحا صرصرا.
مثال برای حرف قاء مؤلف.
قنطارا، صعيدا طيبا.
مثال برای حرف فا.
منفطر، خالدا فيها.
مثال برای حرف قاف.
انقلبوا، سمیع قریب.
حالا نوبت به همراهی و تمرین شما قرآن آموزان گرامی رسید. پس یک بار دیگه این مثال ها رو بنده می خوانم، شما هم بعد از من تکرار کنید. یادآور می شم که رعایت قاعده اخفای نون ساکن و تنوین از قواعد مهم علم تجوید است و یکی از نشانه های قاری خوب و متبحر رعایت دقیق این قاعده است. لذا این مثال ها رو دوباره می خوانم، شما هم بعد از بنده تکرار کنید و سعی کنید اولا نون ساکن و تنوین رو اخفا کنید، ثانیا صدای نون ساکن و تنوین اخفا شده رو به میزان دو حرکت بکشید. اگر آماده هستید شروع کنید. خب اول مثال برای اخفای نون ساکن و تنوین نزد حرف تا.
کنتم جنات تجری،
برای حرف ثا.
منثورا، ما انسجاجا،
برای حرف زا.
منزلین، صعيدا زلقا،
برای حرف سین.
منسیا، رجلا سلما.
مثال برای حرف صاد.
انصاری، ریحا صرصرا.
مثال برای قای مؤلف
قنطارا صعيدا طيبا.
مثال برای حرف فا
منفطر خالدا فيها.
خب آخرین حرف برای اینکه شما خسته هم نشده باشید، حرف قاف.
انقلبوا سميع قريب.
با توجه به اهمیت احکام نون ساکن و تنوین و همچنین رعایت عملی این احکام، توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنیم به قرائت سوره غاشیه از جزء سیوم به وسیله یکی از قاریان و اساتید محترم قرآن. امیدواریم که شما برادران و خواهران عزیز هنگام قرائت قاری محترم قرآنها رو باز کنید و دقیقاً استماع کنید، بشنوید که ایشان این احکام را چگونه رعایت می کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء رب والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
بنده در همین جا با همگی شما خدا